بسم الله الرحمن الرحيم. در تنبیه چهارم بحث حجیت ظواهر قرآن مطرح شد و عرض شد که مکتب اخباری ظواهر قرآن را حجت نمی داند و این رأی مستند است به ادلهی که عمده ادله روایی است، عمده ادله روایی است و عمده اونها را برهم سال و سائل در باب 13 از مقدمات از ابواب صفات قاضی جمع کردند و مبنا و ادله این بحث قرار دادند که یکی از اونها روایت 25 این باب بود مربوط به همون داستان قتاده، منتها اون داستان در چند روایت دیگر هم با تعابیر و شکل‌های مختلف ملاحظه می‌شد و 3 یا 4 روایتی بود که با اون آیه ارتباط داشت. در اینجا بحث قتاده است، یه جایی حسن بصری است، یه جایی ابو حنیفه است و اون مباحثی که مطرح کرد. یه بحث سندی در این روایت و انظارش مطرح شد و بعضی نکات دقیق تاریخی و سندی که دیگه دیروز چند روز ملاحظه کردیم. در بحث دلالی هم که گفتیم که شاید ظاهره این تعلیل زیل با قطع نظر از سند از هر روایات و ادله باشد که میگه حس میکنه معرفت قرآن را در مخاطبه به اون، و گفتیم که سند اون مسائل رو داره ولی در دلالت بعید نیست که دلالت اولیه مناسبی و قوی تری از سایر ادله‌ای که بعد متعرض خواهیم شد داشته باشه. معذالک با اینکه رفتیم سراغ اون روایت دیگه قیمون، ولی قبل از ادامه بحث دیروز باز در خصوص این روایت 25 که داستان قتادت ابن دعامه در اون ذکر شد عرض میکنیم و تکمیل بکنیم، علاوه بر همه نکاتی که راجبه این روایت و مشابه و انظار اون اشباه و انظار اون ذکر کردیم. غیر از همه اون بحث های سندی و تاریخی و دلالی یکی دو نکته تکمیلی هم عرض میکنیم. یک نکته این که این تعلیل چنانچه اونطور که ما تفسیر کردیم تفسیر شود، ممکنه کسی حتی فراتر از ظواهر هم بگوید در بر میگیره. تو همون اقوال و احتمالات آغازینی که میگفتیم یکی از محورهای بود که نص ظواهر فقط مشمول این عدم حجیت یا نصوص هم همینطوره. اینجا ممکنه سوالی مطرح بشه که بر فرض این که ما از رمز این بکنیم از بحث‌های سندی و دلالت هم را به عنوان تعلیل بپذیریم و اطلاقی در اون قائل باشیم، این شامل نصوص و تصریحات هم می‌شود یا نه؟ این هم یه سوالی است در اونجا که این را از نکرده بودیم الان عرض می‌کنیم. خب ممکنه کسی بگوید بله این دیگه یک اطلاقی داره، انما یعرف القرآن من خطبه به، پیامبر و امام و معصوم مخاطب اصلی است و او این پیام را عارف است و میداند و میفهمد، فهم آن دست معصومه. خب این اگر باشد ممکنه بگیم که همه قرآن دیگه هم نصوص هم ظواهر، هم اونچه که مربوط به احکام است هم اونچه که مربوط به سایر معارف اطلاقی داره که همه رو میگیره. اگر هم کسی پاسخ بدهد که ممکنه این اطلاق پاسخ داده بشه به این شکل، مثل بشه که این یعرفو مربوط به جایی است که دلالت در معرض یک شبهه است، یک احتمالی در خلافی وجود داره که حالا میگیم او عارفه، ولی چیزی که خیلی آشکار باشه، صریح باشد، اون دیگه مشمول این دلیل نیست، به خاطر ماده عرفو یا به خاطر انصراف دلیل به اموری که در معرض احتمالات متعدده، اون میگه یعرفو و من خطبه به این، ممکنه پاسخی به اون اطلاق داده بشه. معذالک ممکنه کسی این پاسخ را قبول نکنه، بگه که یعرفو القرآن من خطبه به، وجهی برای انصرافش نداره، یعرفو هم یعنی آشنا، میفهمه یعنی همش دیگه قرآن هم که اطلاق داره. و اگر هم کسی این در واقع انصراف یا از سبب که ادعای اختصاص عرفه به اون امور محتمل وجهی نداره، ظاهرا رضا اطلاق داره، کسی هم بگوید که خب در اونجایی که نص است قطع وجود داره، و این که نمیتونه بیاد بگه قطع تو حجت نیست، اینم وجه دیگه یه که کسی بگه شامل تنسیسات و دلالات قطعی نمیشه، اینم پاسخ داره که انما یعرف القرآن من خطبه بیه که صادر شد، در واقع دیگه میگه اونا نص نیه، یعنی قطع رو از آدم میگه، میگه دیگه شاید احتمال عقلی که وجود داره، معمولا در نصوص احتمال عقلی که وجود داره، یا اگر احتمال عقلی هم وجود نداره، همین که میگه یعرف القرآن من خطبه به، احتمال این میگه که رمز باشه، این همین احتمال رمز که آورد تو کار، همونی که شعنه و عرفه نس است دیگه نس نیست، یعنی ریش موضوعا اون را خراب ممکنه خراب بکنه، و با این احتمال دیگه اون وقت نصی باقی نمیمونه، با این احتمال که انما یعرف القرآن من خطبه به، و این که میخواد بگه یک رموزی در کاره که موجب میشه اختصاص فهم به معصوم پیدا بشه، این در واقع تنسیس را ثابت میکنه، به این اینم جواب این نکته است. رضا شمول این تعلیل نسبت به نصوص هم بعید نیست، همونطور که بین احکام و غیر احکام هم فرقی وجود نداره، به خصوص که حالا تو خود این داستان یه بخشش هم غیر حکمیه، از این روز که این تعمیم بر فرض قبول دلالت بعید نیست، از دو جهت، از جهت حکم و غیر حکم، از جهت ظهور و نص. این یه نکته تکمیلی بود در اینجا که اگر این رو کسی بپذیرد فراتر میره از اون چه که عنوان باب صاحب وسائل بود که ظواهر بود،
نص و ظاهر یه امر غلایی بین ماها اینطوره، اگر قرار باشه دو نفر با هم مکالمه کنن این تقسیم اصلا
غلطه، یعنی تقسیم به این چه غلطه، چرا تو اون مکالمه خودشون ممکنه با اون رموز خودشون، برای خودشونه، نه ممکنه که تو همون رمزی که اختصاص به دو یا چند نفر داره اونجا باز این نص و ظاهر معنا بده بکنه، ولی این نیست دیگه، با این نص و ظاهری که در عرف عامه متفاوته، افزونه برای این که شاید بگیم اونجا چون بین معصوم و ایناس به علم غیبه، شاید اونجا همه نسته علمه دیگه، اونجا ظهور و نسته نیست، این هم ممکنه، یکی از این دو احتمال اونجا هست، در هر صورت اون نسته ظاهری که ما با ملاک عرف قائلیم حتما دیگه نیست، این یک نکته تکمیلی در اینجا بود. این نکته تکمیلی در تقویت شمول و اطلاق و دلالت این نمای عرف القرآن منخوط به به نسبت به عدم حجیت ظواهر بلکه نصوص نسبت به غیر معصوم بود. اما یه نکته دیگر تکمیلی هم اینجا عرض بکنیم که یه مقدار در نقطه مقابل اینه و اون اینه که تا اینجا ما احتمالی که برگزیدیم این بود که انما یعرف القرآن من خطبه به میگه معرفت قرآن اختصاص دارد به مخاطبانی که عبارتند از معصومین. برای اون میگفتیم من خطبه به در اینجا اطلاق نداره، من خطبه به اینجا با قرائن یعنی معصوم، ولی یعرفو و قرآن و اینا همه اطلاق داشت و هستش اطلاق داشت. ممکنه کسی در نقطه مقابل این احتمال اینجور احتمالی را طرح کند، بگوید که انما یعرف القرآن من خطبه به این تعلیل عام است حتی از حیث من خطبه به اطلاق داره، انما یعرف القرآن من خطبه به، اما اینکه مخاطب کیست اینجا چون تعویل بوده میگه مخاطب ما هستیم. من خطبه به اونی که مخاطب است ملاک و فهم و حجیت اون کلامه، منتها من خطبه به را چرا اینجا به معصوم تطبیق داده؟ برای اینکه بحث تعویله. این اگه باشه همه این بحثای قبلی ما تغییر میکنه، یعنی دیگه اون معنا رو نداره. این احتمال دیگری است که ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه، بگوید که مراد از من خطبه به مطلق مخاطبه، منتها قرآن دو تا مخاطب داره، یه مخاطب عام دارد که در همون نصوص و ظواهره، یا حالا حتی رو مبنای اخباری ممکنه اون یه نزعه اخباری بگه نصوصش مال عامه، اون مال عامه و یه مخاطب خاص داره که مربوط به بطون و تعبیلاته. و انما یعرف القرآن من خطبه به یک معنای عام میداره که با این شکل اصلا منافات بحث ما نداره و این تطبیقش هم بر اینجا اینه که این چیزی که در آیه لیالی و ایامن آمنین آمد و تطبیق بر حج یا بر امام داده شد این تعبیر بود و این اختصاص ما داره برای اینکه مخاطبه به این تعبیلات ما این دیگه کسی دیگه نیست. این احتمال اگر بیاد اون وقت دیگه یه پاسخ اساسی شد از نظر دلالی به این مفهوم، برخلاف اونجا که تا جلسه قبل ما میگفتیم که انما یعرف القرآن من خطبه به یک تعلیل، تعلیل عام مطلق به ویژه حالا با تعمیمی که امروز دادیم حتی به نصوص حتی به غیر فقه و فقه، همه ممکنه یک پاسخی به همه اینا داده بشه، به همه اونی که ما پای ریزی کردیم، و کسی بگوید که من خطبه به همینجا مطلقه، منتها این مطلق که قانون عقلایی هم هست انما یعرف و اون خطاب را کسی که مخاطبه به اون بوده، آدمی که مخاطبه به خطابه اون میفهمه که این خطاب یعنی چی، منتها تطبیقش بر اینجا به این دلیله که من خطبه به قرآن دو گروه هست، یک من خطبه به و مخاطب عام دارد قرآن که ناس و مؤمنین و کذا و کذا هستن، در کجا؟ در ظواهر و نصوص، و یک مخاطب خاص دارد که معصوم است در تعبیلات. این آیه که این روایت که میگه انما یعرف القرآن من خطبه به با قرائن باید اینجوری معنا بکنیم، یعنی این تعبیلات دیگه مال شما نیست، انما یعرف القرآن من خوتب بهی، در همون یه قید اینجا وجود داره، فی دائرت المخاطبه، فی نطاق المخاطبه، یعرف القرآن من خوتب به. میبینید که چقدر دیگه فرق کرد. در واقع در بادع نظر که بیایم جلو، ما میگفتیم بحث سندی مشکلاتی داره، ولی از اون که بگذاریم تا اینجا تربیت میکردیم که این تعلیل یه قاعده عامی میگوید، اطلاق هم داره، منخوط به هم فقط معصومه. وقت میگفتیم نص و ظاهر و قرآن طبق نظر اخباری، بلکه بالاتر از اون، همه اینا مال معصومه، تا او تعیین نکنه ما نمیتوانیم نسبت بدیم. این سخن جدید یک پاسخ جدیدی است که غیر از بحث‌های سندی تو دلالت هم یک خدشه اساسی وارد میکنه. اون پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که درسته تا ظاهر لفظ بگیرید انما یعرف القرآن من خطبه به، ولی ما یک مناسبات حکم موضوع و قرائن لبی و شواهدی وجود داره که یک قیدی در اینجا وجود داره. با اون قید اینه که انما یعرف القرآن من خطبه به، من خطبه به هم اطلاقش رو میگیریم، هر کسی که مخاطبش همه، من خطبه به اختصاص معصوم نداره، منتها من خطبه بهی فی دائره و نطاقی که در اون مخاطبه شده. اون وقت مخاطبه تو نص و ظاهر با همه است، ولی مخاطبه در الف لام میم، رموز، متشابهات، تعویلات، اونجا راسخونه هست، اونجا مخاطب اون هستن و مثالش میشه معصوم و از شبات که دیگه اون وقت این دلیل یه چیز دیگه شد، اینقدر فرق کرد دیگه. انما یعرف القرآن من خطبه به، تا اون جایی که دیروز آمدیم که یعرف اطلاق داره، قرآن اطلاق داره، من خطبه به اینجا به قرائن حالیه و مناسباتی که داره اختصاص داره به معصوم، پس یه قاعده کلی میگه که ظواهر قرآن رو از حجیت ساقط میکنه. اما در نقطه مقابل یه کلمه است، اون اینه که، یعنی دو تا نکته است که معنا رو از زمین تا آسمون متفاوت میکنه. اون دو نکته یکی اینه که من خطبه به همه اطلاقش رو بپذیریم، ولی یه قیدی بزنیم، نه اینکه من خطبه به رو بگیم معصوم فقط، نه، من خطبه به همه هستن، ولی یه قیدی میخوره و اون قید اینه که من خطبه بهی فی دائرت مخاطبته، در اون دائرهی که او را طرف خطاب قرار داده. اون وقت این دائره طرف خطاب، اینو ما میدانیم تو نص و ظاهر همه مخاطبه، اما تو باطن و تعویلات و متشابهات میدانیم که همه مخاطب نیستن.
اول بحثی که در بحث ظاهران است همه مخاطب هستن یا فقط اهل بیت، خودش اول
بحثش میگیم با اون سازگاره، این الان تو احتمال اول اونو نفی میکرد و اون وقت میشد مقابل اون آیاتی که میگه یا یوحناس کذا و کذا، مخاطبه عام داره، گفتیم نه، اون مخاطبه عامش رو با تفسیر بکنیم، قید بزنیم، بگیم همونجوری که در کلام ایشون هم بود دیروز خوندیم دیگه، بگیم این مخاطبه عام نیست، مثلا مخاطبه ناس اینجا یعنی معصوم، مؤمنین یعنی معصومین، این داره اونا رو تغییر میزنه. و یا این که اگر هم خطاب عامه به لحاظ اون فرد خاصه، دو تا وجه بود که با واسطه بود و به این نکته بود که دو وجه بود در کلام مرحوم صاحب سایل زید روایت 80 که دیروز خوندیم. اما بنابر این وجه میگه نه، اون مخاطبای عام رو ما کارش نداریم، اون جای خودش و مخاطبهای خاص هم در متشابهات در تعبیلات ما، لا یعلم تعبیله و الا الله و راسخون فی العلم یقولون کل منه، اونا هم میدونن. این یک تفسیر دیگری از این روایت میشه و اینم خیلی بعید نیست، گرچه ابتدا آدم به ذهنش میاد که حضرت میخواد اینجا بگه که یعرف القرآن من خطبه به ما امینو میفهمی، ولی با توجه به اینکه تو تعبیلاته ممکنه و اون آیات و اونام رو میدونیم، اینا میشه قرینه برای اینکه انما یعرف القرآن من خطبه به، یا اینه که من خطبه به عام به این شکلی که معنا کردیم که اصلا دلیل برای وجود زواهر هم میشه خود این، یا این که حالا اگه این احتمال دوم نگیم، احتمال سوم بگیم که اون قرائن به ما میگه که یعرف القرآن، یعرف یعنی یعرف بطن القرآن، این بطن قرآن و تعبیل قرآن یه قیدیست که واقعا فهمیده میشه از این، و این تعلیلی نیست که بخواد فراتر بره از اون محدوده تعبیل، این انصراف قوی داره، این احتمالاتی که در اینجا وجود داره. بنابراین حاصل بحث دیروز و امروز این میشود که در این ذیل روایت 25 که مربوط به قطاده و آیه لیالی و ایام آمنین بود، سه احتمال وجود داره. یکی این که بگیم انما یعرف القرآن من خطبه به، تعلیل عامیست و شامل همه قرآن از ظواهر و غیر ظواهر می شود و من خطبه به هم یعنی معصوم، که دیروز یه مقدار اینو تعبیت کرد. احتمال دوم اینه که نه، یعرف القرآن من خطبه به یعنی من خطبه به اطلاق داره و هر کسی در دائره مخاطبه او فقط میفهمه، منطقه مخاطبه عام مخاطبه خاصم که رموز و تعبیلات باشه خاصه. احتمال سوم اینه که نه، بگیم یعرف القرآن هم که اشاره هم سابق شده بود که بگیم یعرف القرآن من خطبه به، اینطور معنا میده که من خطبه به یعنی معصوم، ولی یعرف القرآن یعنی معرفت خاص، معرفت تعبیلاته.
اون لام القرآن رو اگر لام جنس یا ماهیت در نظر بگیرن، همچه حقیقت قرآن رو کسی نمیفهمه مگر معصوم.
حقیقت قرآن چیه؟ یعنی تعبیل و بطن و اینا؟
بله،
باطن قرآن، القرآن که یا جنس، که جنس یعنی همه قرآن، هرچه مربوط به قرآنه، حقیقتش خیلی خاصی داره، یا این که الف و لام عهده که القرآن یعنی این اونی که اینجا گفتیم که از مقوله تعبیله. این سه احتمال شد در اینجا و عرض شود که ممکنه کسی بگوید واقعا اون منظومه مباحثی که راجع به قرآنه، که خطاب قرآن و عامه هست و چی اونا موجب میشه که این انما یعرف القرآن من خطبه از اول مقید بشه به بعد و تعبیر، یا اینکه اگر مطلقه هر کسی در دائره خودش فهمش اعتبار داره که تعویلات میره در دایره خاص بقیه نفع نمیکنه. این تا اینجا
تو همون جواب اینجا میتونه بده که مشاور نه میگه علم امام بطور به علم امام، امام جوش تعبیل و بطن این چیزا ما برای ما اینا هست، امام همش نسته.
بله نسته،
همون جواب اینجا هم میدیم،
جواب نیست که
نه، یعنی اینجا که میفهمد که یعنی ما میفهمیم این همش برای ماست، شما خلاف ظاهرش
ما دارید
چیز
میکنید، خلاف ظاهر این دو احتمال
فقط تحمیل و بدنش برای ماست،
خب
بقیهش مال شما،
نه این که حالا مال اون دیگه مال ما نیست، حصر اون تعبیر حصرش در ماست، ولی نصوص دیگه حصرش در ما نیست، قابل قبول هست. حالا اگر هم کسی نه، حالا همون احتمال اولی که ما دیروز هم تایید میکردیم بگه، اون وقت میریم سراغ جمع و اینا که بعد جمع با روایت مقابلش بحث میکنیم.
مخاطبه یا ایوان
کافرون
کیه؟
کفاره.
مثلا
این وقتی کفار، نه، خطاب اون خطاب در خطابه، اون مانعی نداره، یعنی اینکه یا الکافرون یعنی چی و مفادش چی هست و اینا، میگه ما باید بگیم یعنی چی. بله میفهمند، ولی این انما یعرف القرآن من خطبه میگه که او نمیتواند، کسی از چه کافر چه مؤمن چه ناس فرمه، اون نمیتونه این ظاهر رو بگه معناش اینه، مگر اینکه من تایید بکنم که معناش اینه. این یه قید میزنه به همه. این پس این گروه اولی از روایات بود که ملاحظه کردید. بخش دیگری هم که در یک روایتی دیروز شروع کردیم این بود که در بعضی روایات این تعبیر آمده، از جمله در روایت اول باب 13 بود که دیروز خوندیم. این روایت در کافیه، از در کافی هست و علل و رجال کشی در سه جا این روایت نقل شده که دیروز حالا متن رو من اشاره کردم. این بود که در کافی اصلش آمده به مفصل بله که اونجا میشینیم و خودمون داریم مطالعه میکنیم، فوری پیدا میکنیم اینجا که نمیده میگرده تو گیره
قیم
فاشهد و ان علیان کان قیم القرآن. نه دیشب هم کلی با این کار کردیم. حالا بله میاد غیر از کافی، عجیبه. خیلی
گوشی که مخاطب آیه قرآن نیست.
بله کام هم عجیبه.
سارو لپتاپ بیاریم
بیارید اگر اون کافی در این روایت از کافی هست و علل و دیشب با همین کل روش فکر کردم و خوندم و اونا بده نمیشه. بله بله این روایتیست که در کافی آمده و در علل و در رجال کشی. سندها متفاوته ولی ظاهرا همش معتبره. سند کافی که سند کاملا معتبریست و از اینجا شروع میشد که قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل خلق یعرفون بالله. این از اون چیزهای بسیار مهمه که دیروز گفتیم که برای برهان صدیقین میشه بهش تمسک کرد و چندین احتمال داره دیگه. بنابر احتمالاتی این اشاره به برهان صدیقین داره. قلتو ان من عرف ان اینا را منصور داره داستان خود را نقل میکنه. حالا ظاهرش اینه که یه بخش هایی داره اعتقاد خودش رو میگه، یه جاهایی هم ظهوری در این داره که این اعتقاد را به اشتراک گذاشته یا در یه مناظره ترک کرده. این رشته فکری من هست که احیانا درون من رقم خورده، یا اینکه این افکاری است که با دیگران مطرح کردم به شکل مناظره یا غیر مناظره. و حضرت هم در بین این چند جا همینجور رحمك الله میگه و از حالات که میگه که حالا البته اینی که حالا تو کافی آمده باز محدودتره، اونی که اونجا آمده اینی که دیشب من میدیدم در علل یا در کشی خیلی مفصله، روایت خیلی مفصله. به این شکل هم هست که
شما مفصله
آره؟
کافی هم یک
صفحه 188 حالا اینکه اینجا هست بخشش همش نیست. بله
مورد
دیگه. آره. یعنی همون کافی شد دو جا نقل کرده باشه.
بله دو جا
نقل.
دو جا
آره این همون مختصرشه. متأ صدرش اینجا داشت که اشاره به قرآن صدیقین ممکنه داشته باشه. بله
این کار
داشت. این کار. درست. که کاملش هم اینطوره که از امیرالمومنین شروع میکنه و همینجور میاد میاد تا میرسه به خود امام صادق سلام الله علیه. آخرش اینطوره که عرض شد که آخرش اینطور است که هر باری هم که راجب این امامی میگه، امام میگه رحمک الله و او میره پیشانی حضرت رو میبوسه و دیگه که چون تکرار شد دیگه حضرت خندی که حالا من هر بار دارم تو رو تعیین میکنم با میشین میای اینجا یه پیشونی میبوسی. تو مراتون هم یه تعبیر شده که چرا میخنده حضرت، ظاهرش اینه که خنده حضرت به خاطر اینه. قلتو به اونجا که میرسه میگه که حتی ترک حجت من بعدهی کما ترک ابو و اشهد بالله انک انت الحجه. به امام صادق میگه اشهد من. اول حضرت میگه که زهی که قلتو اصلاح که الله خدا. حضرت میگه سب کن دیگه حالا کفه. میگه نه این تو هم حجت خدا هستی و انده طاعته که مفترزه. فقال کف رحمک الله. خب خوبه بس دیگه. باز میگه که اعتنی رسه که اقبلو. بازم میگه بده من ببو سب زهی که. و قال سلنی اما شد فلا اون که رو که بعد الیوم ابدا. دیگه تو رو به خوبی میشناسم، عقاید تو عقاید کاملی است که رسید تا به خود حضرت. در هر صورت اون چه که اونجا اینجا مطرح بود این بود که فندر تو فی القرآن فیضاه و یخاصم به المرجع القدری و زندیق الذی لا یؤمن به حتی یغلب الرجال به خصومته فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم فما قال فیه من شیء کان حقا فقلت لهم من قیم القرآن. قرآن ذو وجوه متشابه هست و قیمی میخواد، یه کسی که یقوم به امر القرآن لازمه، مفسر قرآن باشه لازمه است. بعد حالا میگه که سوال شد که من اینو خودم مطرح کردم که قیم قرآن کیه؟ یکی گفت ابن مسعود، یکی گفت عمر و یکی گفت حذیفه. یه سوالی مطرح کردم گفتم اینا همه قرآن رو میدانن؟ فلم اجد احدا یقال انه یعلم القرآن کله الا علیان. حتی ادعاش هم کسی جرأت نداشت که بگه من همه قرآن رو از ظاهر و باطن و امین رو میدونم، ولی علی سلام الله علیه این ادعا رو داشت و من وزا کانش میرم حالا حالا لاعدی حالا لاعدی اونا لاعدی فراوان دارن ولی او همه اونها رو میدانست جواب میده. فاشهد ان علیان کانه قیم القرآن و کانت طاعته مفترزه و کان الحج علی الناس بعد رسول الله و ان ما قال فی القرآن فهو حق. این خب یک دلیل دیگری است. اون ادله انما یعرف القرآن من خطبه به بود، این داره که امام قیم القرآنه، یه بیان دیگری است. امام و معصوم قیم القرآنه و قیم القرآن دیگه اونیست که محیط بر قرآن است. و در آغاز این دو جمله ما اینجا در این بخش از روایت داریم، یکی در اوائل اونجاست که میگه عرفت و ان القرآن لا یکون حجتا الا به قیم فما قال فیه من شیء کان حقا. هرچه او در قباب قرآن بگوید آن حق است. اگر حس داشته باشه خب خیلی نزدیک میشه بحث ما. ما قال فیه من شیئن کان حقا، اونی که او هرچه او بگوید حق است در باب قرآن. و زیل هم باز داره ان ما قال فی القرآن فهو حق. استدلال به این روایت متوقف بر اینه که یک حسی از این بفهمیم، یا حالا متوقف بر دو تقریره. یک تقریر این است که بگوییم که قیم القرآن یعنی من یقوم به امر القرآن، قیم یک چیزی و امری من یقوم به اون امر است. و من یقوم به امر اطلاقش اقتضا میکند که اون چی که او میگه درسته و اون امر تمامیت اون امر به این است که این قیم تأیید بکنه، این قیم اونو تأیید بکنه. قیم یه چیزی یا کسی که شد هر امری از او اون شخص یا شی متوقف بر تأیید این قیمه. ولذا این فراتر از اینه که بطن را میداند یا این که میتواند نسخ و تخصیص بکنه، بلکه میگه قیمه اطلاقش اقتضا داره که هر فهمی از او باید به تأیید او برسه. یک تقریره که مفهوم قیم این مسئله را میرساند و اطلاق قیم این را میرساند که فهم ظاهرم باید به تأیید او برسه، هر فهمی باید به تأیید او برسه. و این فراتر از اون دو نکته ایست که همه قبول دارم، اون دو سه نکته ای که همه قبول دارم. این یک مسئله تقریره. تقریر دوم اون زیله که مترتب بر این شده با تفریع وفا ما قال فیه و من شیئن کان حقاً، به خصوص اگر بگیم که این حسی را افاده میکنه، هرچه او بگوید فهو الحق، حس میکنه که اونی که او میگه این حق است در باب قرآن. اینم تقریر دومه که به زید توسط بکنیم.
تقریر امام
این در کلام اوست. بله، و البته نکته رو دیروز عرض کردیم که این نکاتی که ما اینجا میگیم و تایید استدلالی که صاحب وسائل میکنه به دلیل اینه که این سخنان منصور ابن حازم را امام تایید کرده، او عرضه بر امام میکنه، امامم تایید این که سه چهار بار رحمک الله رحمک الله، و پایانش هم که میگه چهار تا پنج تا رحمک الله به عنوان تایید دارد. و پایانش هم که حضرت میفهمون که فلا اون که رو که بعد الیوم ابدا، من تو رو به خوبی میشناسم دیگه، لا اون که رو که الیوم، لا اون که رو که بعد الیوم ابدا. اینا تقریر رو میرسونه که حالا از خواهیم کرد. تقریر امام رو این بحث استدلال به اینم با دو تقریریست، یکی اطلاق قیمه، یکی هم اون اطلاق اون حسر زیده که در دو جا آمده.
ما قاله کان حقه، اگر حالا جایی نفرمون چیزی که
بله دیگه میگم حس اگر افاده بکنه، اونتها اینجا ممکنه پاسخهایی داده بشه. یک پاسخ این است که اینجا این کلماتی که نقل شده کلمات راوی است نه کلمات امام، و اونی که این را برای ما معتبر کرده قبول و تقریر امامه. منتها ما تقریر معصوم هم مثل قول و فعل او حجت میدانیم، میگیم قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم حجته، ولی اینا در یه وزان نیست. چقدر بحث کردیم که حجیت فعل معصوم چه عقباتی داره، چه سختی هایی داره تا بخوایم از فعل یه چیزی استفاده بکنیم. در حالی که از قول به راحتی استفاده میکنیم. تقریر باز از یه جهاتی کارش دشوارتر هم هست، ولی زن نمیشه بگیم تقریر یا فعل معصوم حجیتش با همون وزان حجیت قوله. اینجا تقریر معصومه. اون وقت ممکنه کسی با توجه به اینکه این تقریر معصوم پشتوانه استدلال است بگه تقریر معصوم این اعتبار بخشی مطلق در این تعابیر با همه دقایقش رو معلوم نیست ثابت بکنه، به خصوص حالا اینجایی که ما حس استفاده میکنیم، این مال ظهور چون عدات حس نداره، ظهور داره، شاید این قوهی که اینجا ضمیر فصلی که آمد و نمیدم اینا حس افاده بکنه، آیا واقعا معصوم داره روی این دقایقش هم چی میکنه یا کلیت مسئله داره حضرت میپذیره، یا اینکه حالا اونجا که گفت که الا به قیمه، یعنی معصوم هم داره این همین تعبیر با همه بار معناییش تایید میکنه، این شبهه‌ای در این واقعا وجود داره. در اونجایی هم که الفاظ معصومه به خاطر نقل به معنا یه شبهه هایی گاهی مطرح میشه، حالا اون رو هم میگذاریم، اینجا دیگه الفاظ معصوم نیست، الفاظ منصور ابن حازمه، به خصوص که حالا این قیم القرآن هم ما به این شکل در الفاظ معصوم نداریم. چرا قیم الدین داریم؟ تعبیر قیم راجع به امیرالمومنین و ائمه، قوام علی الشریعه، قیم علی الدین، این تو این فصلی هم که کردیم داریم، ولی قیم القرآن نداریم، این در تعبیر او. این یک شبهه است که یه مقداری استدلال را سوس میکنه.
این تعبیر قیم القرآن اشکالی داشت، قطعا حضرت مخالفت میکنه،
ولی با این اطلاقش و اینا داره جزئیات هم رو تایید میکنه، این خود تردیده، تفاصیلش و جزئیاتش داره تایید میکنه، یه مقدار تردیده. این یک جهت. جهت دوم اونه که اون حسی هم که در تقریر دوم و زیل بود اونم خیلی واضح نیست، ممکنه بگیم داره میگه ما قال فی من شئن کان حقا، هرچی گفت فرمودن حقه، اما اینکه حالا جایی که چیزی دیگه نفرمودن دوزه ظاهری داره به اونم کار داره معلوم نیست. اینم تقریر دومه که واقعا ادعای حسب ادعای قوی نیست، به ویژه با زمیمه اون حرف اول. و تقریر اولم و پاسخ سوم که به تقریر اولم میخونه اینه که قرآن لا یکون حجتا الا به قیمن، قیم یعنی کسی که محیطه و حق داره اونجا اقدامی بکنه، اما اینکه حالا معناش این باشه که اگه جایی ظاهرم بود و خودش هم داره با ما حرف میزنه و او هم هیچ منعی نکرد، چیزی خلاف اون نگفت، این بگیم اعتبار نداره برای اینکه او قیمه، برای اینه این مفهوم اینجوری نداره. واقعا قیمه یعنی اختیار داره که تفسیر بکنه، تخصیص بزنه، نصب بکنه، این محیط بر اوست، ولی جایی که چیزی نگه که اشکالی نداره، این منافات با قیم نبودن نداره که ما به اون جای ظاهر یا نص نصش روی که نص و ما توسط میکنیم بگیم او چون قیمشه پس این حجت نیست، این بعیده بگه. ضمن این که یه نکته چهارم اینجا وجود داره که اختصاص به این بحث هم نداره، اینم دقت بفرمایید، و اون نکته اینه که جا روایاتی که در آیاتی که نص یا ظاهر است و معصوم چیزی از معصوم نرسید و نگفت، یه جوری معناش اینه که دیگه من به خودتون واگذار کردم، اونجایی که حرف خاصی داره من وارد میشم، ولی جایی که من وارد نشدم این دیگه محوله به خودتونه. شاید یک نوع تقریر ضمنی وجود داشته باشه، یعنی لوکانه لقاله و چون لم یقول پس دیگه همین رو قبول کرده، یعنی در واقع یه تأیید زمینی نسبت به اون نصوص و ظواهری که خلاف چیزی نگفته وجود داره. این البته این جواب فقط این نیست، این جواب کل ادله است، یعنی که بعد میخواستیم بگیم حالا اشاره کردیم. ممکنه کسی بگوید که بله انما یعرف القرآن من خطبه به او قیمه و لدین اوتل فی صدور لدین اوتل علم که بعد میگیم راسخون فی العلم، اونا باید فهم قرآن رو باید از اونا بگیری، او باید تایید بکنه. ولی تایید او یه جاییست، جایی که خلاف این ظواهر اونا میگه میگه، ولی جایی که چیز خلاف اینا نگفت یعنی داره ضمنی تایید میکنه که همین فهم شما حجته. اینم جواب دیگه است که اینجا میشه داده بشی
بعد از بیانشون
احراز کنی، مثل بقیه جای دیگه عدم البیان رو احراز میکنی، مثل اون شبه عامه دیگه. تو هر جایی ممکنه بگیم معصوم اینجا چیزی داشت به وقتی که به بیان ما نرسی، همون شبه عدم وصوله دیگه که ضیاع ادله است. اگر حالا برای ما نمیگیم، برای اونایی میگیم که اون وقت بودند و میدونستند و ضیاع برای اونا نبوده، که نگفتن معناش اینه که دیگه اینجا ما به خودتون واگذار کردیم. این چهار تا جوابیه که اینجا هست. حالا تا تکلیف